أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در خمس مال حلال مختلط به حرام بود. عرض کردیم که روایات متعدد دال بر این معنی هستن که اگر مالی مخلوط شد به حرام، خمس اون واجب هست و خمس حلال کننده اون مال هست. از جمله روایت عمار ابن مروان و همچنین روایات سکونی و روایت ابن ابی عمیر بنابر تفسیر مرحوم شیخ صدوق که این روایات دال بر این معنا هستند و فقهای ما هم بر این اساس فتوا دادن، در مال مختلط به حرام که صاحبش مشخص نیست و مقدارش هم معلوم نیست، در اونجا خمس واجب هست. مرحوم نراقی در این مسئله تشکیک فرمودن. ایشون علاوه بر اشکالاتی که در خود اون روایات داشت اشاره شد و جوابش عرض شد، فرمودن که ما روایات معارض داریم، بر فرض این که اون روایات تام و دلاله باشد، ما روایات معارض داریم. حالا ما اون روایاتی که ادعا شده معارض هست ایشون فرمودن یا دیگران فرمودن، اون روایات را مطرح میکنیم که اون هم چند طایفه هست که ببینیم آیا این روایات واقعا معارض این حکم هستن یا نه معارض نیستن. روایت اولایی که در اینجا مطرح شده، همون طایفه اولا، روایاتی است که می‌فرماید باید همه مال را داد. اگر مال مخلوط به حرام شد باید همش را صدقه بدن. از این روایات اینطوری برداشت می‌شود، نه اینکه خمسش داده بشه. از جمله این روایات، روایتی است که مرحوم کلینی نقل کردن در وسائل در ابواب ما یکتسب به، باب 47 حدیث اول. محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد ابن بندار، که مرحوم علامه توثیق کرده. توثیقات علامه را آی خویی نوعا قبول ندارن، ولی برخی از بزرگان می‌فرمایند نه، توثیقات علامه روی استنباط نبوده، یه منابعی دستیشون رسیده بود، قرائن حسیه‌ای دستیشون رسیده بود که بر اساس اون کتب رجالی در اختیار مرحوم علامه هلی بوده، بر اساس اون توثیق میکنن، نه اینکه حالا روی مثلا اصالت العداله یا مسائل از این قبیل. ولذا توثیقات علامه را ما هم میکنیم بر همون اصالت الحس و در این گونه مسائل، ولذا قبول میکنیم. بله بله، نه یه جاهای درسته، یه جاهایشون نظر میده، بحث اجتهادی نمی کنه، میگه این شخص ثقتون. اون جاهایی که ایشون می فرماید ثقتون، بدون که نظر اجتهادی مطرح بکنن یا انظار را مطرح میکنن، اون جاها را ما هم نکنیم بر این که ایشون روی اصولی که اصول رجالی که در اختیار داشتن، روی منابع رجالی که در اختیار داشتن، روی اونها توثیق میکنن. علی ابن محمد ابن بندار که شیخ کلینی هست، توثیق علامه را به همراه داره. عن ابراهیم ابن اسحاق، این را مرحوم شیخ طوسی داره که کان ضعیفاً فی حدیثه متهماً فی دینه. خب ولی خود شیخ در رجالش توصیف کرده، بنابراین این ضعیفاً فی حدیثه به این معنی نیست که حدیثش باطله. میگیم که این از ذر حدیث اون قوت و احادیث دیگر روات را که مثلا دارن اینطوری اون قوت را ندارد. فرض فرمایید که یروی عن الضعفا، یروی عن الضعفا، این معناش این نیست که بس بنابراین این آقا اگر از در یه جایی از ثقه هم نقل کرد ما حدیث قبول نکنیم. ضعیفاً فی حدیثه معمولا در چنین موارد گفته می شد، یعنی حالا وقتی نقل می کرد بعضیا ملتزم بودن که فقط از ثقه نقل کنن، بعضیا نه از ثقه و غیر ثقه نقل می کردن، ولی خودشون آدم ثقه بودن، چیزی زیاد و کم نمی کردن، ولی دعوشون این نبوده که حتما از ثقه مثلا نقل کنن، از غیر ثقه هم نقل می کردن، خودشون ولی ثقه بودن. این ضعیفاً فی حدیثه را به این معنا میگیریم، چنان که بعضی از اساتید بزرگوار هم همین معنا را فرمودن، ولذا توثیق شیخ در رجالش معارض با این جمله‌ای که میفرماین کان ضعیفاً فی حدیث با این معارضه نداره، منافات نداره. ضعیفاً فی حدیثه یعنی کان ینقل عن الضعفاء ایزن، اما خودش ثقه بوده. ان عبدالله ابن حماد، این هم توثیقش از اون توثیقات عامه می شود توثیقش رو اثبات کرد. بزنتی یونس بن عبدالرحمن و بزرگان اصحاب اجماع از این نقل کردن. ان علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه همون بطائنی معروف است که من رؤوس الواقفیه، از رؤوس اونهاست، ولی بزرگان همه از این نقل کردن و این را نشانه میگیرن که این قبل الوقف ازش نقل کردن، قبل از این که برد از رؤوس واقفیه بشد، و چون اول مستقیم بوده بعدن این شخص قول به وقف را اختیار کرده. بنابراین به جهت اعتماد مشایخ بر این علی ابن حمزه بطائنی در نقل حدیث، این هم ثقه هست. سند حدیث توثیق می شود، یعنی معتبر حساب می شود با این بیانی که عرض شد. خب صفوان و بزنتی و دیگر بزرگان از این نقل کردن، از این علی ابن حمزه بطائنی از این نقل کردن. خب علی ابن ابی حمزه بطائنی میگه که کان علی صدیق من کتاب بنی امیه، این حدیث را ظاهرا در مکاسب هم ملاحظه فرموده باشید. خب من یه صدیقی داشتم، دوستی داشتم که از کتاب بنی امیه بود. فقال لی استأذن لی علی ابی عبدالله علیه السلام، به این علی ابن حمزه بطائنی گفته که به من گفت که از امام جعفر صادق برای من اذن بگیر من برم خدمتش. فاستأذنت له فأذن له، امامم وقت دادم بهش قبول کردم. فلما اندخل سلم و جلس ثم قال جئت فداك، این شخص که از عمال و از کتاب بنی امیه بوده خدمت امام میرسد، گفت که اینی کنت فی دیوان هؤلاء القوم، من در کارمندان اونجا بودم. فاصبت من دنیاهم مالا کثیرا، این مال کثیرم گیر من آمده. و اغمزت فی مطالبه، در طلبش اغماز کردم که آیا این راه حلال حرامه دیگه، اینا را مسامحه کاری کردم. فقال ابو عبدالله علیه السلام لولا ان بنی امیه وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفی و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. امام هم فرمود یک شکایتی کردن، گلایه‌ای کردن که اگر بنی امیه افرادی نداشتن که لولا ان بنی امیه وجد لهم من یکتب و یجبی لهم الفی، کسان کتاب داشته باشد، فی براشون جمع کند و یقاتل عنهم، برای اونا بجنگد و یشهد جماعتهم، در جماعت اونها داخل بشود، لما سلبون حقنا، حق من را، ما را، ما اهل بیت را سلب نمی کردن. ولو ترکهم الناس و ما فی ایدیهم ما وجدوا شیئا الا ما وقع فی ایدیهم، اگر مردم اینا را وامی گذاشتن فقط به اون چیز کمی که به دست اینها میرسید میرسیدند، یا به این قدرت و به اصطلاح تمکن نمیرسیدند. قال فقال الفتا جعلت فداک، اون جوان گفت که فدات بشم، فهلی مخرج من، من یه راه نجاتی دارم از این گرفتاری که برای خودم پیش آوردم، راه نجاتی دارم. قال این قلت لك تفعل، امام فرمود اگر بگم شما انجام میدی؟ قال افعل، اون گفت که انجام میدم، هر چی بفرمای انجام میدم. قال له فخرج من جميع ما کسبت في دیوانه، امام فرمود که همه اون چیزایی که کسب کردی همه رو باید خارج بشی، همه رو باید پس بدی، همه رو باید تقسیم کنی. فخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانه هم، فمن عرفت من هم ردت علیه ماله، اونایی که میشناسی اموالشو بهشون باید پس بدی، و من لم تعرف تصدقت بهی، اونایی که نمیشناسی باید صدقه بدی، و انا اضمن لک علی الله عز و جل الجنه، اگر این کار را بکنی، امام فرماید که من ضامن میشم که خداوند تو را به بهش برسوند، روزی تو بکند. فاترق الفتا طویلا، ای کمی سرش را پایین انداخت که این کار را میتونه انجام بده نمیتونه انجام بده، اولم قول داد که انجام میدم، ولی خیلی کار مشکلی را امام بهشون فرمودن دیگه. ثم قال له لقد فعلت، بعد عرض کرد که من انجام میدم، جولت فداک. قال ابن ابي حمزه، ابن ابي حمزه بقیه داستان را میگد. فرج الفتا معنا الى الكوفه، اون جوان با ما برگشت به کوفه، اهل کوفه بودن، حالا در مدینه آمدن خدمت امام، برگشت به کوفه. فما ترک شيئا على وجه الارض الا خرج من، هر چی که داشت همه را داد، الا خرج من، حتی سیابهو التي كانت على بدنه، حتی نوبت رسید به اون لباسی که بدنش داشت، گفت این لباسا رو من میکنم باید بدم دیگه، بنا شد همه چیز رو بدم دیگه. قال فقسمت له قسمه و اشترينا له ثيابا، این علی بن ابي حمزه بتائن میگه که ما هم یک بس اموال رو براش کنار گذاشتیم و لباسی براش تهیه کردیم، و بعثنا الیه به نفقه، یه مقدار اموالی هم نفقه هم بهش فرستادیم. قال فما اتا علیه الا اشهر قلائل حتی مرد، چند ماهی نگذشته بود که این مریض شد. فکنا نعوده، عیادتش میکردیم. قال فدخلت یوما و هو فی السوق، روزی رفتم پیشش که در حال جان دادن بود. قال ففتح عینی ثم قال لی یا علی، این جوان چشمش را باز کرد، گفت که وفا لی والله صاحبک، امام جعفر صادق به من وفا کرد، در اون آخرین لحظات گفت که وفا کرد. حالا چه دید در اون لحظات؟ قال ثم مات فتولینا امره فخرجت حتی دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، دوباره من برگشتم خدمت امام مثلا در موسم بعدی. فلما نظر الیه، امام که به من نگاه کرد، قال لی یا علی وفینا والله لصاحبک، امام فرمود که ما روی اون قولی که داده بودیم بل وفا کردیم. قال فقلت صدقت جعلت فداک هاکذا والله قال لي عند موته، منم عرض کردم که بله همین جمله را او هم گفت. خب این روایت کنه، حالا جدای اون جهاتی که از جهت اون معجزه امام علیه السلام، کرامت امام علیه السلام را نشون میداد، جهات مختلفی در حدیث هست که از جهت فقهی این مطلب را می شود ازش استفاده کرد که اگر مال مختلط با حرام شد باید همش را در راه خدا تصدق بکنم، راه حلیتش دادن خمس نیست، چون بعید است که این آقا همه اموالش مربوط باشه به چی؟ به اعیانی که از اونجا دزدیده و مثلا اختلاس کرد. چون یه مقدار از اموال را که انسان بر ذمه میخره، فرمودید این هم یکی از راه هاییست که معمولا وقتی کسانی میرن به مکه و اینها مثلا میخوان، یا فرض فرمایید که در یک خانه‌ای که نمیدونن خمس داده شده نشده میخوان نماز بخونن، اون ثمنش چطوریه، راه یکی از راه‌هایی که علما بهش تمسک میکنن برای اثبات صحتش این است که میگن معمولا انسان اموال را چطور میخره؟ به ذمه میخره دیگه، میگه این خانه را از شما میخرم مثلا فرض کنید که به 500 میلیون یا بیشتر، 1 میلیارد دیگه، نمیگه به این 1 میلیارد. بعدن میاد فرض فرماید که از حرام عداش میکنن، این بدهکار میمونه در حقیقت به اون فروشنده، اما به ذمه خریده، گفته به 1 میلیارد، نگفته 1 میلیارد، این 1 میلیارد حرام رد کردید؟ بله در مقام ادا درست ادا نکرده، حالا بدهکار مونده. خب هم بدهکار اون صاحب پول هست که پول او را باید پس بدهد، هم بدهکار این فروشنده است که باید ثمن این را هم بدهد. در خانه دیگه تصرفش تصرف در تصرف غاصبانه نیست، چون خانه را با ذمه خریده بود نه با پول حرام خریده بود. ولذا ممکنه کسی بیاد بگه که خب در این آقا هم اموالش همه اموالشه، که اینطوری نبوده که فرضاً در خرید فروشش با عین حرام خریده، به ذمه خریده بعد از راه حرام داده، پس بنابراین اموال خودش بوده، همش که اموال دیگران نبوده. بله به مردم بدهکاره، به فروشنده ها بدهکار، اون یه مسئله دیگه است، ولی اموالش اینطوری نیست که همه اموالش چی از آقا حرام باشه. با این همه در همین فرض هم امام فرمود همه را باید بده، و این دلیل بر این است که در مال حلال مختلط به حرام خمس موجب براءت ذمه و حلیت مال نمی شود، باید همه را دار. بیانی است که ممکنه تمسک کنن به این، ولی جوابش این است که در مورد این روایت هر چند ما بپذیریم که این به ذمه خریده، ولی بالاخره این آقا بدهکار بوده، درست فرمودی؟ بدهکار بوده به افراد زیاد که برخی را میشناسه، برخی را چی؟ نمیشناسه، در ذمه این اموال زیادی بوده که نمیگیم همه این اعیان، بله برخی از اعیان مال خودشه، به ذمه خرید مال خودشه، ولی به مقدار اون اموالی که خودش دارد و بیشتر از اون این بدهکار بوده، و چون بدهکار بوده راه تخلص از اون بدهی این بوده که اموالی که صاحبانشون معلوم است باید پس بدهد، اموالی که مال خودش هم هست باید به عوض اون اموالی که بر ذمه دارد بدهد. پس ظاهر امر این است که چنین فردی به جهت اون بدهکاری هایی که بر ذمه آورده پیش آورده، همه اموالش در حقیقت ادای اون بدهی هست که بر ذمه دارد، اون حرام هاییست که، اون غصب هاییست که بر ذمه دارد، باید از به جهت اونا به ایمان رد مظالم بدهد. مربوط مردم بوده دیگه، چون قدرت داشته از مردم گرفته دیگه. چون فرض این است که در دیوان بوده و اغمست و فی مطالبه اینا را از مردم گرفته و اموال مردم بوده، حالا یا مستقیما خودش گرفته یا به جهت اینکه حالا ظالم دیگر گرفته در اختیار اون گذاشته. باید بده. ولذا میگن که این مصادره اموالی که اول انقلاب راه افتاد، به امام گفتن که بابا اینا هم اموال شخصی هم داشته اینا، که خب هرچند اینا اهل اختلاس بودن فلان بودن، بهایی غیر بهایی، بالاخره اینا اموال شخصی هم داشتن، برای خب اینا خونشون که نمیدادن، اون کارهایی که بوده نمیدادن، خب با اونها هم تجارت میکردن، ولذا اینا بدهی به بار آوردن. ما این اموالشون رو میگیریم، ولو اموال خودشون هست، میگیریم به جهت اون بدهی‌هایی که در ذمه این افراد هست. همین جواب این روایت هم از اون راه میخواییم بدیم دیگه. پس بنابراین ما اموال، درسته این اموال خودشه، به ذمه خریده، مال خودشه فلانه، ولی این بدهی داره به مردم، اموالش رو مصادره میکنیم به جهت اون بدهی ها، به جهت این که نها سالیان متمادی خمسشو نداده، خب با خمس هم تجارت کرده، خب اون تجارت خمس هم که مربوط میشه به اهل خمس، پس همه اون بدهی ها زیاد شده، الان اموالش همش ادای اون بدهی هاست. بد کردید. اگر در مورد همه افراد نتونیم اینا بگیم، در مورد اونهایی که مرتب در دستگاه بودن، در دستگاه ستمگران بودن، در مورد اون افراد تقریبا انسان اطمینان پیدا میکند که بدهی اینها بیشتر از اون اموالی است که خودشون به دست آوردن. داد کردید. در مورد اون افراد مثل این افرادی که میگد که من در دیوان اونها بودم اموال زیادی کسب کردم، در مورد چنین اشخاصی میشود این مطلب را گفت که بدهی اینها بیشتر از اون اموالی هست که الان در اختیار دارن، بدهی که بر ذمه آوردن. پس بنابراین این روایت مربوط به بحث ما نیست. بحث ما کجا بود؟ المال الحلال المختلط بالحرام. یه حرامی هست مخلوط شده، در مقدارش هم نمیداند، دست کردید. اما اینکه طوری باشد که مال حرام مستوعب باشد بر حلال مستوعب باشد، اونجاها را این روایت شامل نمی شود.
در وجود این زیاده فقط از بابت خمس به امام می بکاره یا به مردم معمولی؟
نه، حالا امام که می فرمود که ما می گیریم برای ما، برای اینکه این بدهکاری خمس داره از راه اون، یه بیان خاصیه، ولی راجع به این روایت می فرمود به مردم بدهکاره، این آقا اموال مردم را غصب کرده، راجع به این روایت را مربوط به چون می فرمود صدقه بدهد. بعد کردی در روایت بله. نه نه، چون این آقا درسته به ذمه خریده، الان این اموال مال خودشه، ولی اموال فراوانی را این آقا گرفته و خورده و اموال فراوانی را گرفته خورده، بر ذمهش الان اموال غصبی زیاد آمده، این برشون که 20 ساله داره اونجا داره میخوره، اونهایی که خورده و تلف کرده، میگیم این امواله که به ذمه خرید الان ملک خودشه، عوض اونهاییست که خورده و تلف کرده و از بین برده. داد کردیم. این بیانی هست و این بیان بعید نیست نسبت به کسانی که عرض کردم در اون موقعیت مهم در به اصلاح در ولایت جائر قرار بگیرن و اونجا موقعیت زیادی داشته باشن، اموال فراوانی در اختیار اینا قرار بگیرد، مثل اون بهایی هایی که در دوران شاه ملعون بودن، اینها خب اینها دسترسی داشتن به اون بیت المال، هر چی می‌خواستن میتونستن بردارن. اینها اگر یه جایی هم امواری داشتن، به اون جایگزینی میشه چی؟ به اون اموالی که تلف کردن از بیت المال در طول زندگیشون گرفتن و بخشیدن و به اصلاح مصرف کردن اینها. اینطوری نه اطمینان حاصل میشه در اون چنین افراد، اطمینان حاصل میشه دست کردید در اون افرادی که نزدیک باشن به اون حکومت و دستشون باز باشه، اونها حیف میل های خیلی زیادی انجام میدهن در طول اون مأموریتشون کارهاشون. خب این روایت پس بنابراین خارج از بحث ما خواهد بود. استحباب خلاف ظاهره دیگه، من فرمود فخرج، دستور دادن. بله، چون دستور امر فرمودن، اون هم نفرمودن که نه حالا خدا من میبخشد و شما یه مقدارش. و معلوم است که فرد چقدر در مشکلات افتاد، حتی سیابش هم داد، ظاهرن خبر فرستاد به اون طرف علی ابن حمزه که من امروز میخوام لباس هم بدم، یه لباس برای من بفرست مثلا. به هر حال این معلوم میشد که با این سختی ها این حکم رو انجام داده. اگر استحبابی بود امام به این کار شاق دستور نمیداده. داد فرموده همین رو میخوایم بگیم دیگه. اگر حرام طوری است که مستوعبه، اونجا دیگه باید همش صدقه داده بشه. اما اگر حرام مستوعب نیست، اونجا علم مالی هست که بالاخره یه مقداری حرام داخلش هست، اونجا بحث خمسه. موضوعا خارج این روایت از بحث اختلاط بد کردید. اینجا اطمینان هست که استیابه، استیاب حرمت بر کل اموال هست، نه اموال موجود فعلی ها. اون استیاب اون چیزی که برگردن دارد. بس فرمود به این بیان آخه یعنی فرمایید همه این اموال مال خودش نیست؟
مثلا همینجا تفصیل باید بشه.
نه،
اگر اموال سالها جمع کرده میداند که خیلی شما خودش نیست، اینجا از این باید استفاده کنه. اما نه، اگر بخش کوچکی از اموالش میداند حرامه اما نمیدونید چقدره، اونجا باید نمید کنسه شده. یعنی نگه موضوع این روایت از بخش مال حلال مختلف به حرام خارج باشد، یعنی تفصیل در
در اموال خارجی موجود با عدم وجود بدهی بر ذمه، فرمه که بر ذمه هم بدهی نداره این آقا، اموال در خارج موجود هست. اگر صحبت استیعاب باشد خب باید همش رو بدهد، اگر صحبت استیعاب نباشد بخشش حرام بخشش حلال، اینجا میفرماید چی؟ خوبش رو بدهد. مرحبا به ناصرونه که همین مطلبی هست که بله ما میخواییم در صدد اثباتش هستیم. قد فرمودید. خب طائفه ثانیهی در باب هست که روشن این دیگه طائفه ثانیه مربوط به بحث نیست، ولی خب اشاره میکنه روایت صحیح هست. محمد بن الحسن به اسنادی هر حسین بن سعید عن نذر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن جراح عن ابی عبدالله، صحیح هست. لا يصلح شراء السرقه والخيانه اذا عرفت، سرقه و خیانت اگر معلوم باشد که این مال مال سرقته، خب در این بازارهایی که تشکیل میشه گاهی در کنار شهرها اینا میان اموال مستعمر را میفروشن دیگه، اونجا اگر بدانی که این سرقت است بله این حرامه. این مفهوم روایت این است که اذا لم تعرف اشکال نداره، احتمال بدید مال سرقته، اشکال نداره. بهتر بوده. یا این روایت که باز معتبر است، شیخ نقل میکنه از حسن ابن علی ابن وشا، از ابان ابن عثمان، عن اسحاق ابن عمار که معتبر است، قال سألت عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، از عامل دولت سعی میخره، میدونه که او هم ظلم میکند. قال یشتری من ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، چیزهایی که علم ندارد اینا قطعا از راه ظلم گرفته، اینا رو بخره. میگه میدونه از راه ظلم گرفته، بیچاره را مستعصل کرده، بانک اموالش را بهش به حساب محصوریت گذاشتن و آوردن الان حراز میکنن به هم هر قیمتی که میخوان. اینجایی که میدونه این بیچاره اون کنار وایساده داره گریه میکنه، داده فریاد میکنه بابا من اینها به عنوان ربا بر ربا، مثلا فلان ربای مضاعف داره اینا میگیرن، من قرضم دادم، چیزی هم بدهکار نیستم، زیادی هم دادم، خب اینجا رو نگیرن. اما یه جایی نمیدونن، حالا یه مزایده هست، احتمال میدهد با اینجا هم یه چیزی باشه ها، یه چیز حرامی باشه، احتمال هم میده نه، بعد فرمود اشکال نداره، میفرمای اینجا بخر. ببینید البته در این حکومت های جور اینا پیش میاد، ولی ممکنه در حکومت اسلامی هم گاهی از این مسائل پیش بیاد. همین مسائل بانک ها گاهی حراز میکنن. یمان ان اسحاق بن عمار قال سألت عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، اون عامل هم کارش ظلمه. قال یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، از بانک هم میخره اونجایی که نمیداند که این ظلم کرده اونها رو بخرد، اما یه جایی میداند که این از ظلم کرده اونو نخرد. خب از این روایت و نظاری روایت فهمیده میشد که اگر انسان بانک میداند مال حرام مختلط به حرامه، میتونه در همش تصرف بکند، صدقه دادن اصلا واجب نیست. بد کردید؟ نه خمسش لازمت بدهد، نه صدقه بدهد لازمه، همین که داره مخلوط به حرام میتواند او تصرف کرد، شما هم میتونید بگیرید و با اینکه میدانید این مالش مختلط به حرامه. این طایفه لسانش عکس اون طایفه سابقه است. طایفه سابقه میگه همه را صدقه بده، این طایفه میفرماید اصلا لازم نیست صدقه بدهی. جواب این طایفه روشنه، حالا چند تا روایت من یکی دو تاش اشاره کردم. اینجا دلیل بر حلیت داریم، اونم قاعده یده. ید اماره چی هست؟ ملکیته. وقتی اون آقا به عنوان مالک میاد اقدام به فروش میکند، این ید اماره ملکیته، مگر اینکه ما بدانیم که این سرقت اون مثل دیگه است. اما اگر ندانیم، ید اماره ملکیته. لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق. خب پس بنابراین این روایت خارج از بحثه. روی ید چون اماره هست، این رو از مختلط بودن، از عنوان مختلط بودن خارج میکند. اون اموال دیگرش که به ما عرضه کرده، این مالش عرضه کرده، بله اگر همه اموالش عرضه میکرد بیا یکی از اینها رو بردار، اون موقع علم اجمالی برای ما پیدا میشد، اون میشد حکم مال مختلط به حرام. اما این همه اموالش که به ما عرضه کرده، یه مال خاصش عرضه کرده، ممکنه حرام در اون قسمتهایی باشد که به ما عرضه نکرده. اون اموال دیگرش را مرموهای تبریزی این طوری برمون، اون اموال دیگرش را ما علم تفصیلی داریم که حرامه، یا به جهت اینکه واقعا اونا حرامن مال دیگری است، یا به جهت اینکه این آقا اجازه نداده ما در اونا تصرف کنیم، اونا را که به ما عرضه نکرده، بس علم تفصیلی داریم که اونها بر ما حرامه. بس علم اجمالی ما چی میشد؟ منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی. علم تفصیلی نسبت به اون اموالی که به ما عرضه نکرده که اونا قطعا برای ما حرامه، یا به جهت اینکه مال حرام اونها هستن، یا به جهت اینکه به ما اجازه تصرف در اونا نداده، مال خودشه به ما اجازه نداده، بس علم تفصیلی درست شد، این میشه شک بدوی. شبهه
شبهه محصوره است یا غیر محصوره؟
شبهه حتی محصوره هم باشه.
داده هم بالی شده
شخص حاکم یا سلطان داره از اموالش نمیده، میدونه که مقدار اموالی که از حرام وارد ملکیت شده و الان یک برش داره خیلی بیش از اونیه که مال خاص خودش باشه. مثلا شاید از 100% 1% مال خاص خودش باشه.
نه یه جایی رو فرض نکنه که من الان علم برای من حاصل بشه که این مالم حرامه، یه جایی که احتمال بدم دیگه، یعنی علم اجمالی باشه دیگه. علم اجمالی را شما از بین نبرید. علم اجمالی دارم یا این مال حرامه که الان به من عرضه کرده یا اموال دیگرش در فرمودی، فرض من 20% حلاله 80% حرامه، علم اجمالی دارم دیگه. اگر علم اجمالی دارم، بیان مرحومای تبریزی این بود که اینجا علم اجمالی ما تبدیل به علم تفصیلی میشه با شک بدوی. چرا؟ برای اینکه اون اموالی که عرضه نکرده قطعا برای من حرامه، یا به جهت اینکه حرامه یا به جهت اینکه به من عرضه نکرده، این هم عرض کرده من شک میکنم. و اینجا علاوه بر این قاعده ید هست، ید اماره ملکیته. خب پس بنابراین این روایات خارج از بحثه، برای اینکه اینجا بحث اختلاط به واسطه علم اجمالی منحل می شود به واسطه اماره. اماره قائم شده که این حلاله، ید اینجا هست، اون طرف اماره قائم نشده، بس طبق اماره ما میاییم حکم به جواز تصرف می کنیم. این صرف از روایات مانع نیستم، معارض نیستم. خب ممکنه خسته بشید دیگه، دو تا روایت دیگری هم هست که اونا رو انشالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.